بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم آشنایی با تاریخ اسلام و در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه قبلی گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مسلمانان فرمودند که ای کاش به سرزمین حبشه می رفتید، زیرا در آنجا پادشاهی هست که نزد او به کسی ستم نمی شود و آنجا سرزمین راستی و درستی است، تا اینکه خداوند برای شما از این گرفتاری گشایشی برساند. بعد از این صحبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر پسر عموی خودشون رو جعفر ابن ابی طالب علیه السلام رو که یک جوانی مدبر و سخنگو بود به عنوان نماینده خودشون برمی‌گزینن و او رو امیر و سرپرست مهاجران قرار میدن و دستور میدن تا با عده‌ای از مسلمانان به کشور حبشه هجرت کنن. با اینکه به ظاهر قریش باید از رفتن مسلمانان به حبشه خوشحال میشد چون از دست اونها آسوده میشد، اما این هجرت رو یک نوع نافرمانی تلقی کرد و حالتی براشون میشد که از تبلیغ اونها در حبشه احساس خطر میکرد. به خاطر همین هیئتی رو آماده کرد که افرادی که در این هیئت بودن امرؤاس و عبدالله ابن ابی ربی به دربار نجاشی فرستاده شد تا مهاجران مسلمان رو به مکه برگردونن. یه سری هدایان برای پادشاه حبشه فرستاد و حالا از این هیئت و یه آشنایی هم که با پادشاه حبشه داشتن و به این طریق که خیلی تصمیمشون دیگه قطعی شده بود و فکر میکردن که در هر صورت این مسلمان هایی که رفتن به سمت حبشه به مکه بازگردونده میشن. انتخاب امرؤاس برای رفتن به حبشه به لحاظ شدت دشمنی امرؤاس با رسول خدا او رو به حبشه اعزام کردن تا نجاشی رو به دین اسلام بدبین کنه و در نتیجه مهاجران رو از کشورش اخراج کنه و اگر نجاشی اجازه میداد حتما جعفر ابن ابی طالب رو به قتل میرسوندن. امرؤاس خودش حالا در یک شعری که هنگام عزیمت به حبشه خطاب به دخترش سروده تصریح کرده که من میروم اونجا تا در نزد نجاشی پوست جعفر رو بسوزانم. این شدت اون عصبانیت و خشم و دشمنی امرؤاس به پیامبر هستش که ما بعدها در زمان حضرت علی میبینیم که امرؤاس حیله هایی که به کار میبرد و همراهی هایی که با ماویه داشت و اینها رو همه از شدت اون خشونت و دشمنی بودش که با خاندان پیامبر داشتن. فرستادگان قریش وارد حبشه میشن و ابتدا با وزیران نجاشی جلسه ترتیب میدن و توصیه های قریش رو عملی میکنم. سپس نجاشی اون همون پادشاه حبشه میرسه و پس از اون تقدیم هدایا میگن که پادشاه‌ها گروهی از جوانان بیخرد ما به کشور تو پناه آوردن. اینان اون آیین پدران خودشون رو رها کردن و به سمت تو اومدن و حالا میخوان که یه آیین جدیدی رو بیارن و این آیین جدید رو حالا نه ما میشناسیم، نه بزرگان ما میشناسن، نه پدران و طایفه ما، هیچ کدوم این آیین جدید رو نمیشناسن. که در این موقع وزیران نجاشی میان سخنان این کس فرستادگانی که از مکه اومده بودن رو تایید میکنم. نجاشی از توطئه و دسیسه های قبلی اطلاعی حاصل میکنه و یه پیگیری هایی میکنه و متوجه میشه که اینها یه دسیسه قراره انجام بدن. نامه رسول خدا و قصیده و توصیه های ابو طالب رو نیکیده که قبلا جعفر ابن ابی طالب در جلسه پادشاه حبشه گفته بود خیلی روی این پادشاه حبشه تأثیر گذاشته بود. و خیلی از این حرف فرستادگان مکه عصبانی میشه و اینجا میگه که به خدا سوگن اونها رو به شما تسلیم نمی کنم، گروهی را که به من پناه آوردن فرا میخوانم و از اونها در این چیزایی که شما حالا داری میگین سوال میکنم. بعد مهاجران رو احضار میکنه و جعفر ابن ابی طالب میپرسه اینها چه میگن. جعفرم میگه که پادشاه ها حرفشان چیست. نجاشی هم میگه که میگن شما رو به سوی ایشان بازگردانم. جعفر به نجاشی میگه پادشاه ها از ایشان بپرس ما برده آنها هستیم یا از ما طلبکارن یا خونی به گردن ما دارن. امراض میگه که نه برده ما هستن، نه ما از آنها طلب داریم، نه خونی به گردنشان داریم. بعد دوباره نجاشی میپرسه این دینی که به سبب آن از قوم خود جدا شدی چیست؟ که در این هنگام دوباره جعفر ابن ابی طالب میگه که حالا یه سری صحبتهایی میکنه و آخرش میگه که ما مردمی نادان بودیم، بت پرست بودیم و کارهای زشت مرتکب می شدیم، پیوند خویشاوندی رو می بریدیم و پیمان شکنی می کردیم و یه سری مطالب رو میگه. بت پرست بودیم، خدا رو نمی پرستیدیم، نماز و اینها رو حالا به جا نمی آوردیم. حالا میگه که بعد از این که این دین اومد ما یک تا پرست شدیم، نماز و زکات و روزه مثلا حالا این دین به ما داده، دست رو داد و ما اونها رو انجام میدیم و پیامبر ما گفته که بیایم از دست این حالا مشکلاتی که برامون به وجود اومد بیایم نزد شما، چون در حبشه یک پادشاهی هستش که میتونیم بهش پناه ببریم و نزد تو به ما ستم نمیشه. حالا نجاشی هم میگه که در این زمان شیفته حرفای جعفر میشه و در نهایت اونها رو به فرستادگان مکه تحویل نمیده و بهشون میگه که در اینجا هر زمانی که خواستی میتونین بمونین. بعد از این ماجرا دیگه قریش بر میگردن به سمت مکه و دوباره شروع میکنن به آزار و اذیت مسلمون هایی که باقی مونده بودن و کارهای دیگه و هم آزار و اذیت پیامبر، مسخره کردن پیامبر و حالا سنگ انداختن و اون اتفاقاتی که در مکه افتاده بود. دیگه از این به بعد هر کاری که میکنن میبینن که نمیشونه نظر پیامبر رو برگردونن و نمیتونن ابو طالب رو مجبور بکنن که پیامبر رو بهشون تسلیم بکنن و حتی ابو طالب پیامبر تسلیم بکنه تا اینا پیامبر رو بکشن. از این بعد تصمیم میگیرن که بیان ابو طالب رو و حالا بقیه مسلمون ها رو در یک انزوای سیاسی اجتماعی اقتصادی قرار بدن و چنان این روزگار رو براشون تنگ بکنن که ناچار بشن دست از این یاری رسول خدا بردارن و یا حتی خودشون برای کشتن پیامبر اقدام بکنن، پیامبر رو تسلیم قریش بکنن و قریش این رو پیامبر رو بکشه. به همین دلیل میان یک عهدنامه رو تنظیم میکنن که مبنی بر این که با بنی هاشم نه هم غذا بشیم، نه هم صحبت بشیم، نه در اجتماع اونها حاضر بشیم، نه حتی باشون خرید فروش بکنیم و حتی از اونها دختر نگیریم و بهشون دختر ندیم، تا اینکه اینها مجبور بشن به علت فشارهایی که بهشون وارد شده پیامبر رو تسلیم بکنن و اینها بتونن پیامبر رو به قتل برسونن. و وقتی این عهدنامه رو می نویسن 40 نفر از سران بزرگ قریش میان زیر این عهدنامه رو امضا می کنن، مهر می کنن و اونو داخل خانه کعبه آویزون می کنن. جالبه بدونین که نویسنده این عهدنامه یک فردی بود به نام منصور ابن اکرمه یا اکرمه. این کسی که این چیزو می نویسه، عهدنامه رو می نویسه، بعد از مدتی بعدها دستش، همون دستی که عهدنامه رو می نویسه، دستش فلج میشه. دیگه این خبر به عهدنامه و اون مهر و این چیزاش به ابو طالب میرسه و ابو طالب دوباره پیامبر رو حمایت میکنه و اعلام میکنه که من هیچگاه دست از حمایت پیامبر بر نمیدارم. سپس به تمام افراد قبیله بنی هاشم و بنی عبدالمطلب و مسلمان و کافر حتی به جز ابو لهب چهل تا مرد بودن دستور میده تا اسباب و اساسی خودشون رو جمع کنن. دیگه دید خیلی این باعث میشه که این اتفاق با وجود این عهدنامه دیگه مشکلات چند برابر میشه. دیگه دستور میده که همشون به دره نزدیک کعبه که بعدها به شب ابو طالب معروف شده پناه ببرن و شبانه روز حالا مراقب حفظ جان رسول خدا باشن تا قریش اصلا چیز نشه که به خودش اجازه بده که بخواد خاری به چشم پیامبر وارد بکنه. و حتی به اون ابو طالب هم مسلمان ها دستور داد که اگر خاری به چشم پیامبر بره من شما رو مؤاخذه میکنم و باید تمامی ما یکی پس از دیگری باید بمیریم تا اینکه پیامبر تا اونا نتونن به پیامبر دسترسی داشته باشن. مشکلاتی بعدها در شب ابی طالب وجود اومد که نمونهش این بود که بنی هاشم در شب از نظر غذا و احتیاجات روزمره به شدت در تنگنا و سختی به سر می بردن و کار به جایی می رسید که برخی مواقع از گیاهان و برگ درخچه ها تغذیه می کردن و ناله بعضی وقتا این ناله گرسنگی کودکان از بیرون شب شنیده می شد. بنی هاشم فقط سالی دو مرتبه میتونستن از شب خارج بشن و مقداری غذا تهیه بکنن، مقداری وسایل خریداری بکنن، یکی در زمان حج و دیگری در زمان مراسم عمره بودش که در این موقع هم که مشتکان وقتی که مسلمان ها میومدن کالاها رو چند برابر میکردن و گرونتر میفروختن تا اونها این مسلمان ها قدرت خرید نداشته باشن. و حتی خود ابو لهب عموی پیامبر فریاد میزد که قیمت ها رو بالا ببرید تا پیامبر نتونه اونها رو بخره. رسول خدا حالا در مراسم حج و عمره که از شب خارج می شدن در مسجد الحرام با زائران خدا و قبایل عرب دیدار می کردن و اونها رو به ترک بت پرستی و پرستش خدا یگانه دعوت می کردن و از اونها می خواستن که در این راه با حالا مسلمان ها همیاری کنن. ولی ابو لهب همچنان پشت سر پیامبر راه می رفت و می گفت فریب برادرزادم رو نخورید، او ساحر، او دروغگو هستش و هر نوع کاری که می تونست انجام می داد تا کسایی که به حج می اومدن به سمت پیامبر نرن.